لازم قام کار فرشتنه گاتا سوړندې کې.
ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بر اساس گزارش‌ها طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل افزایش دادند. رادیو آزادی روز پنجشنبه گزارش‌های مبنی بر تلاشی طالبان در کابل دریافت کرده بود، اما چند تن از ساکنان شهر کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواستند نامشان فاش شود، شب گذشته برای رادیو آزادی گفتند که طالبان از چند روز به ایسو تلاشی را در نقاط مختلف آغاز کرده و اکنون آن را گسترش دادند. به گفته آنان طالبان تلاشی ها را به ویژه در حوزه 11 در خیرخانه و قلعه نجارا، حوزه 15 در قلعه زمانخان و حوزه 17 در برچی و قلعه نو افزایش دادند. مولوی بشیر عمر حوزه 17 شهر کابل با تایید موضوع راه اندازی تلاشی در این حوزه برای رادیو آزادی گفت که یک کار به دستور وزارت داخله ایشان صورت گرفته و در جریان تلاشی آنان چیز دریافت نکردن. اما ظاهراً او افزود که درباره هدف راه اندازی این تلاشی با آنها چیز گفته نشده، اما ظاهراً پس از نشر گزارش های مبنی بر عملات پیهم مخالفان مسلح طالبان در شهر کابل، طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. یک جبهه مخالف مسلح طالبان به نام آزادی افغانستان هفته پیش ادعا کرد که بخش نظامی میدان هوایی کابل را با راکت هدف قرار داده و تلفات زیاد به طالبان وارد کرده. علی مبارکی رئیس اداره زراعت نیشاپور ایران گفته که با وجود اینکه کشورش به افغانستان زعفران صادر می کند، اما زعفران افغانستان به رقیب اصلی زعفران ایران مبدل شده. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ایران، علی مبارکی دیروز گفت که در حالی که کشت زعفران در ایران تاریخ طولانی دارد، اما اکنون زعفران افغانستان همسایه کشور رفیق زعفران ایران شده. از سوی دیگر مقام های طالبان گفتند که اخیراً با ممنوعیت کشت کوکنار، کشت زعفران در 26 ولایت افزایش یافته. انستیتوت جهانی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال جاری اعلام کرد که پس از بررسی های لابراتواری مشخص شد که زعفران هرات از لحاظ مزه مقام اول را به دست آورده. بر اساس گزارش های امسال افغانستان تا 70 تن زعفران به بیرون از آن کشور صادر کرده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران امروز از امریکا خواست تا اسرائیل را مهار و مجبور به آتش بس پایدار کند و امروز همچنین گفت که پاسخ ایران به حمله اخیر اسرائیل و زیرساخت‌های نظامی در ایران قطعی خواهد بود. درخواست قالیباف از امریکا در حال منتشر می شود که در این روز عباس هراقچی وزیر خارجه ایران گفته که به باور او امریکا یک کوریدور یا دهلیز فضایی در اختیار اسرائیل قرار داده تا به ایران حمله کند. ای در حال است که اسرائیل به روز شنبه گفت که در تلافی و عملات اوایل ماه جاری ایران بر آن کشور در یک حمله هدفمند و دقیق جمعه شب ایران را هدف قرار داد. تیم‌های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا امروز در بازی نهایی مسابقات امرجینگ آسیا در مقابل هم قرار گرفتند. در حال حاضر تیم سریلانکا بتینگ و یا توبزنی دارد 28 دوش را از آن خود کرده و 4 تن از بازیکنان تیم سریلانکا از میدان حذف شده. این نخستین بار است که تیم جوانان افغانستان به دور نهایی مسابقات جام امرجینگ آسیا را یافته. افغانستان در بازی نیمه نهایی تیم اند را شکست داد. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان پس از ظهر امروز در آخرین دیدارش در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بنگلادش را 3-2 شکست داد. تیم افغانستان در 3 بازی قبلیش با نتایج پرگل تیم‌های فیلیپین، ماکاو و کمبودیا را شکست داده بود. جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به تاریخ 3 اپریل 2025 آغاز می‌شود و تا 20 اپریل ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. داشته های این مجله خبری. خالد انفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک بار دیگر در مورد عورت بودن صدای زنان تاکید کرده. این اظهارات عکس‌العمل‌های زیاد از فعالان زنان را برانگیخته. سارا رحمانی یک تن از این زنان میگوید
ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان.
عملات اسرائیل بر تهران مهاجرین افغان در ایران را نگران ساخته. یک تن از این مهاجرین میگوید
مردم ما افغان ها مثلا جز نگه میکنیم خیلی دهشت و وحشت و ترس بیم نگرانی داریم.
ما را باید دقل در کشور امن انتقال بده، اگر انتقال نداد مجبور همونجا ما دمید دود غبار مثل افغانستان آره ما بسازیم.
این در حال است که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عملات اخیر اسرائیل به این کشور جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار کنند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اظهارات تازه خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی به ای که صدای زنان در هر حالت عورت است بار دیگر عکس‌العمل‌های زیاد را برانگیخته. خالد حنفی گفته زمانی که یک خانم بالغ نماز می‌خواند و یک خانم بالغ دیگر از جلو آن رد می‌شود، آن زنی که نماز میخوانه تا اجازه گفتن الحمدلله و سبحان الله را به صدای بلند ندارد. برخی از فعالان حقوق زنان میگوید که اظهارات آقای حنفی تعبیر نادرست از اسلام است و موضع سختگیرانه طالبان در برابر حقوق بشر افغانستان را با مشکلات زیاد مواجه میکند. برخی از عالمان دینی میگویند که صدای زنان در اسلام عورت نیست و برداشت طالبان در این مورد درست نبوده. بیشتر خجسته کبیری جزئیات داره.
با ادامه محدودیت های روزافزون در برابر زنان در افغانستان، اظهارات تازه سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش هایی را برانگیخته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی خالد حنفی سرپرست این وزارت را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود. خالد حنفی در اظهارات تازه خود گفته زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از جلو او عبور می کند اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید.
اگر شما آن را قانون بگیرید، قانون امر به معروف و نهی از منکر آنجا در بین قوس چنین نوشته که زنان نمی توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند. زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از روبرویش عبور می کند، او اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید. دست راست خود گرفته بر دست چپ خود بزند.
فوزیه وحدت یکی از فعالان حقوق زن میگوید طالبان برای سرکوب زنان از نام اسلام استفاده میکنند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان دوست اسلام و شریعت
طالبان در حال حاضر از نام اسلام استفاده نادرست میکنند. آنها با رویکردشان نام اسلام و شریعت را بد میکنند. باید بر آنها فشار آورده شود که به کدام حق این کار را میکنند. باید از آنها پرسیده شود که چرا زنان را در این چند سال خانه نشین کردند. از تفصیل و همه حقوق ابتداییشان محروم کردند.
ترنم سیدی فعال دیگر حقوق زن نیز نگرانی همسان دارد. او بر رادیو آزادی گفت با وجود خواستهای مکرر مردم افغان و جامعه جهانی، موضع سخت گیرانه طالبان در برابر حقوق بشر افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود که همه روزه محرومیت ها و ممنوعیت های بیشتری را برای زنان افغانستان وضع کنند و توسط قوانین و فرامینی که صادر می کنند زنان را از داشتن و دسترسی به امکانات اجتماعی محروم تر بسازند، زنان را به حاشیه برانند، به طور کامل از جامعه افغانستان حذف کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما طالبان پیش از این مدعی شدند که حقوق همه افغان ها به شمول زنان تامین است، ادعایی که قابل پذیرش زنان افغان و جامعه جهانی نیست. صلاح الدین سعیدی، آگاه امور اسلامی در این مورد که در اسلام در مورد صدای زنان چی گفته شده، به رادیو آزادی گفت هرچند بنابر ارشادات اسلامی زنان نمیتوانند مؤذن باشند، اما در موارد مهم دیگر زندگی صدای زنان عورت نیست و برداشت طالبان در این مورد اشتباه است.
هر خزه چه بازار شاروالا که دلشی، هر خزه چه
زنه که شهردار یک شهر شده می تواند، زنه که در تمامی ازدواج حضور دارد، زنه که با محرم بیرون رفته می تواند، او بدون آواز چگونه می تواند یک بخش از جهان و اجتماع امروز باشد و عمرات خود را به پیش ببرد؟
به اصطلاح دنری او دجتولنی جزو گرزی او خپل وظایف اجراکی.
با ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان نسوی طالبان، رهبر طالبان در ماه اگست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان و سرودن آهنگ، نهت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در داخل و بیرون از افغانستان با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرد.
در گزارش شنیدید که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یک بار دیگر روی عورت بودن صدای زن تاکید کرده. در این مورد با سارا رحمانی، خبرنگار و فعال حقوق زنان، گفتگو کردم و ازش پرسیدم که چرا طالبان روی عورت بودن صدای زن تاکید میکنند.
طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن در افغانستان سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران افغانستان آغاز کردند و با وجود ای که زنان بار بار اعتراض کردند و ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان. متاسفانه با این قوانینی که آوردن، قوانینی که در حال حاضر اینا دارن درباره او صحبت میکنن، ما یعنی که برگشتیم به زمانی که قبل از زمانی که اسلام ظهور کرده بود که دخترها زنده به گور میشدن. حتی الان یک زنی که بره بیرون بخواد مثلا با یک فروشنده ای صحبت کنه که اون مرد باشه، صدای شنیدن صدای زن یک جرمه و باید اون زن شکنجه بشه، به زندان بیفته.
بله،
خب شاید به بیمارستان برن.
بله سارا جان، بسیار با معذرت، به نظرتون این اقدامات سختگیرانه طالبان چقدر بالای وضعیت زنان و دخترها در افغانستان تاثیر خواهد کرد؟ این زنان و دخترایی که پیش ازی هم با محدودیت‌های سختگیرانه طالبان روبرو هستند.
بدون شک این قوانین ضد بشری و ضد زن طالبان باعث افسردگی زنان میشه و حتی باعث شده که خانواده ها به خاطر دخترها خو از افغانستان مهاجرت کنن و به کشورهای دیگه برن و متاسفانه این محدودیت ها غیر قابل تحمله. امیدوارم که جامعه جهانی حداقل علیه این قوانینی که طالبان دارن میگذارن یک اقدامات جدی و عملی را انجام بدن. در غیر این یک فاجعه غیر قابل جبران در افغانستان به وقوع میپیونده.
اگر وضعیت به می گونه ادامه بیابه، اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دخترها در افغانستان بیشتر بشه، چی پیامد خواهد داشت؟
متاسفانه پیامد تا الان هم ما دخترای زیادی داریم که افسردگی گرفتن، حتی دوباره ازدواج‌های اجباری شروع شده در افغانستان، حتی با سن کم اینا دارن ازدواج میکنن، خانواده‌ها اینا رو مجبور میسازن که ازدواج کنن، چون وقتی مدرسه و تحصیل نیست، کاری نیست، خب خانواده نگه نمیداره. متاسفانه یک شرایط وحشتناک اینا برای زنان و دختران افغانستان به وجود آوردن که حتی اگر که خانواده دا حاضرن، حتی اگر کشته بشن از افغانستان فرار کنن. و ما واقعا از جامعه جهانی خواهش داریم، سازمان ملل متحد، که حداقل یک اقدام جدی علیه این اقداماتی که طالبان دارن به بهانه اسلام، که این اصلا از نظر شرعی همچین چیزی اصلا درست نیست.
سارا رحمانی، خبرنگار و فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر، تازه ترین های کرکت به شما میگیم. امین اکنون بازی میان تیم های افغانستان و تیم سریلانکا جریان داره. البته تیم های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا فعلا بتینگ داره. تا لحظات دیگر بر شما بیشتر میگم. اما اکنون میشنوید که عملات اسرائیل بر تهران مهاجرین افغان که در ایران زندگی میکنن نگران ساخته. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم.
قدرت بیک یک افغان مستقر در تهران پایتخت ایران است. او روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که حمله اسرائیل بر ایران بیشتر مهاجران افغان را هراسان و نگران کرده است.
مردم ما افغان ها مثلا جز نگه میکنیم خیلی دهشت و وحشت و ترس بیم نگرانی داریم. اسرائیل بالای پایگاه نظامی ایران حملهور شده، طبعا نگرانی داریم.
اردوی اسرائیل صبح روز جمعه به شمول تهران پایتخت ایران در شمار از مناطق اهداف نظامی را نشانه گرفت. اردوی اسرائیل گفته است که بر تاسیسات تولید موشک‌های ایران حمله کرده، محلی که با گفته اردوی اسرائیل راکت‌های کار گرفته شده در یک سال گذشته بر اسرائیل در آنجا تولید شده بود. حکومت ایران هم این حملات را تایید کرده و گفته که به شمول جان باختن دو سربازش زیان‌های محدود هم وارد شده است. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که ایران در آغاز ماه جاری میلادی حملات راکت‌های بالستیک را بر اسرائیل انجام داده بود. محمد عارف فاریابی، نظامی پیشین، یک مهاجر دیگر افغان مستقر در تهران پایتخت ایران است.
نگرانی همه نظامی ها این است که ما را باید دقل در کشور امن انتقال بده. اگر انتقال نداد مجبور همونجا ما دمی دود غبار مثل افغانستان آره ما بسازیم دیگه. کار از دست ما خود بر نمیاد که بگویم. هر لحظه هر ثانیه ما از افغانستان و عامل و از دوستان نگران هستند که شما اونجا چیکار میکنین، چرا نمیاین افغانستان. ما خود میدانیم که افغانستان بیایم زندگی ما در خطر است.
در مورد حمله اسرائیل بر ایران، در کنار حکومت طالبان شمار از مقام های نظام جمهوری پیشین افغانستان نیز واکنش نشان دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان به روز شنبه 26 اکتبر با نشر خبرنامه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود حمله اسرائیل بر ایران را تلاش برای ایجاد خشونت در منطقه خونده، گفته بود که این گونه حملات وضعیت را به گونه پیهم بحرانی خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که ادامه این وضعیت نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی و بشری را در منطقه بیشتر می سازد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین در صفحات اکس یا تویتر سابق خود با بیانیه‌های جداگانه این گونه حملات را سبب افزایش بحران در منطقه و تهدید به صلح و امنیت جهانی خواندند. کارشناسان امور منطقه و بین الملل به این باورند که ادامه این وضعیت هم منطقه و هم افغانستان را آسیب می‌رساند. محمد عمر داودزی، سفیر پیشین افغانستان در ایران، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان بالخصوص در مقطع زمانی بسیار آسیب‌پذیر است. یکی از نقاط مهم آسیب‌پذیریش که و ارتباط ایران و مسئله مهاجرین ماست. در قسمت موضوع مهاجرین من نگران هستم، خوشبین نیست و آینده خوب ندارن و مسئولیت طالبا و مسئولیت سازمان ملل میشه که در مورد سرنوشت از یا جدی فکر کنند.
انتظار خادم یک کارشناس دیگر میگوید اگر این گونه حملات ادامه پیدا میکند و منجر به جنگ میشود، نه تنها اینکه ایران و اسرائیل را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه شعله های آن تا سطح بین المللی نیز رسیده میتواند.
این در حال است که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به حملات اخیر اسرائیل به این کشور جلسه فوق‌العاده را برگزار کنه. ایران گفته که در حملات اسرائیل 4 نظامی این کشور کشته شدند. امید حکیمی جزئیات می‌دهد.
ایران از سوئیس که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، خواست که در پیوند به محکومیت حملات هوایی 26 اکتبر اسرائیل بر ایران، جلسه فوق‌العاده این شورا را فراخواند. این حملات اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی چند هفته پیش ایران صورت گرفت. امیر سعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در ملل متحد، در نامه به شورای امنیت مدعی شده که اقدامات متجاوزانه و غیر قانونی اسرائیل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده و به گفته او همچنان نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. اگرچه ایروانی و دیگر رهبران ایران در تهران اصرار دارند که نیروهای دفاعی ایران بیشتر راکت‌های شلیک‌شده توسط اسرائیل را رهگیری کرده، اما همچنین می‌گویند که 4 افسر نظامی ایران در این حملات کشته شدند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال جزئیاتی از حملات اسرائیل را به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. با نوشته این روزنامه بیش از 100 تیاره جنگی اسرائیل در حمله صبح شنبه شرکت داشتند و 23 نقطه را در ایران هدف قرار دادند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است پیش از حمله اسرائیل ایران 4 سیستم دفاع موشکی S-300 داشت که پیشرفته ترین آنها در کنترل دفاع هوایی تهران بود و تمامشان نابود شده است. ایران درباره حملات اسرائیل و مقابله با آن چیزی نگفته و تنها فرماندهی مشترک نظامی این کشور گفته است که تیاره های اسرائیلی از فضای عراق چند راکت به سمت رادارهای سرحدی تهران، خوزستان و ایلام شلیک کردند، اما خساره محدود و اندک وارد کردند. وال استریت جورنال همچنان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که در حملات اسرائیل تأسیسات راکت‌های بالستیک ایران هم هدف قرار گرفتند و ظرفیت تولیدی این تأسیسات به اندازه ویران شدند که بازسازی آن شاید سالها زمان ببرد. پیش از این برخی دیگر رسانه‌های جهانی مانند اکسیوز، رویترز و نیویورک تایمز هم گزارش داده بودند که در حملات دقیق اسرائیل تأسیسات رادار و راکت‌های ایران هم هدف قرار داده شدند. وال استریت جورنال نوشته است پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا توانست اسرائیل را متقاعد کند که به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران حمله نکند، اسرائیل اهداف خود را محدود کرد، اما همچنان به ایران ضربه سنگینی وارد کرد. ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پرداخت نکردن حقوق متقاعدین از سوی حکومت طالبان را محکوم کرده و زورگویی خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پرداخت نکردن حقوق متقاعدین از سوی حکومت طالبان را غیر عادلانه خوانده انتقاد کرده است. نصیر احمد فائق روز شنبه 26 اکتبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که این زورگویی حکومت طالبان و به گفته او دزدی است. او افزوده که این افراد سالها به نام تقاعد از حقوق و امتیازات خود پول پرداخت کردند. فائق خطاب به مقامهای حکومت طالبان در ادامه گفته که آنان چگونه حرف از تامین عدالت حد میزنند، در حالی که عملکردشان خلاف ادعای آنان است. اشاره عرفای او ظاهرا به اظهارات تازه شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان است که روز شنبه در یک نشست در کابل گفته بود که برای تداوم نظام تامین عدالت ضروری است و در نظامی که عدالت نباشد مردم از آن ملک فراری اند. گفته های فائق در حال خطاب به مقام های حکومت طالبان است که متقاعدین بعد از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست سال 2021 با وجود اعتراض های متعدد حقوق تقاعدی خود را تا کنون به دست نیاوردند. در ادامه این اعتراض ها روز گذشته شماره از متقاعدین در مقابل وزارت مالیه حکومت طالبان تجمع اعتراضی داشتند. افندی سنگر مسئول اتحادیه متقاعدین در این مورد برادیو آزادی گفت:
موضوع جمع‌آوری اعتراضی بود که کلی اکثریت 2-3-4 نفر جمع میشن به خاطر خواستن حقوق خود، خاص از خاطر از اینکه به وزارت مالیه باید بر ازای یک چیزی بگه، ولی متاسفانه وزارت مالیه جواب مثبت پاسخ ندادن. دیگه اونم اعتراضات باز ختم شد، ولی ما مجبور هستیم که باید طلب کنیم. خیر، ما با کجا بریم؟ از کی سوال شوه که همین حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یک متقاعد دیگر که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید: افزون بر این که با مشکلات اقتصادی فراوان مواجه است و بارها آنان این گونه اعتراض ها را انجام دادند، اما باز هم با مشکلاتشان رسیدگی نشده است.
امارت اسلامی کامیاب است، به مشکلات نمیخواهد.
از وقتی که امارت اسلامی آمده تقاعدی به ما داده نشده است. 3 هفته میشود که متقاعدین هفته 2-3 روز اعتراض میکنند و به وزارت مالیه میروند که وزارت مالیه هم پاسخ نمیدهد.
احمد ظریف یک متقاعد دیگر در مورد مشکلات خود به رادیو آزادی گفت:
ما اقتصاد ما ضعیف است، کراچی میتونیم، کراچی بوجه باید میدوانم، کراچی مارا نمیدوانم، آلی کارگری میریم، دچاب میریم، اونجا کارگری میریم.
این شکایت ها و انتقاد ها در مورد نپرداختن حقوق متقاعدین در حال است که ملا هبت الله رهبر طالبان در اول ماه حمل سال 1403 با وزارت مالیه حکومت طالبان امر کرد که پس از این از معاش مامورین دولت پول تقاعد کسر نکند. اما دلیل این قضیه از سوی رهبری حکومت طالبان مشخص نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی جواب نداد، اما در ماه جدی سال گذشته در یک اسپیس صفحه ایکس بی بی سی ادعا کرده بود به قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی از سوی وزارت عدلیه نافذ شده و حقوق آنان داده می شود، اما تا هنوز اقدام برای پرداخت حقوق متقاعدین صورت نگرفته است.
رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. امروز یک روز مهم بر ورزش افغانستان است. بازی تیم های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا همین اکنون جریان داره و همچنان تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش امروز شکست داد. خب زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی همین اکنون در یک تماس تلفنی مستقیم با ما وصل است. زبی جان سلام، حتما دیگه بازی ها را تعقیب کردی. اولتر از هم از کرکت به ما و شنونده ها بگو که وضعیت بازی کرکت میان تیم های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا چی گونه است، کی بتینگ دارد، چند دوش انجام شده و چقدر بازیکن از میدان حذف شده؟
بله تشکرم کار عزیز. هر دو رویداد مهم را که جام کرکت 17 سال آسیا بود که آخرین بازی افغانستان بود، او را هم تا آخر تعقیب کردیم و همین لحظه که تیم های سریلانکا و افغانستان هم تیم های الفشان با هم در فاینال جام جوانان کرکت آسیا با هم رقابت میکنن تعقیب میکنیم. فعلا اوور 12 در جریان است. تیم سریلانکا برنده قرعه بود و انتخاب کرد که بیتنگ بکنه یا توپزنی بکنه که با از دست دادن 4 بازیکن فعلا 63 دوش به دست آورده و قابل یادآوری است که افغانستان تونسته که 4 ویکت تیم حریف را بگیره.
زبی جان من یک سوال دارم، اگر تیم افغانستان این بازی را برنده میشه چی است، باز به کجا میره و نتیجهش چی خواهد بود؟
یک موضوع که بسیار مهم است، این مسابقه های جام جوانان کرکت آسیا است و افغانستان در گذشته هیچگاه نتانسته بود با فاینال بره و هیچگاه نتانسته بود قهرمان شود. اگر قهرمان شود تاریخ سازی میکنه و بدون شک چون نام از این تورنمنت جام جوانان بلد. یا امرجن کپ هست، یعنی تیم جوانان در آینده از این بازیکن ها قسمی که در گذشته ها اگر دوره های پیشین این تورنمنت را در 2017 ما لست بازیکن ها را تعقیب کنیم ببینیم کلان بازیکنان فعلی تیم ملی کرکت افغانستان اکثریتشون از همین جام امرجنت.
تشکر زبی جان. امیل از اینکه ما خودت صحبت میکنیم، یک بازیکن دیگر تیم سریلانکا هم از میدان حذف شد. فعلا 5 بازیکن خود تیم سریلانکا از دست داده و 65 دوش گرفته. خب در قالب 30 ثانیه یا اگه برام بتونی از بازی فوتبال امروز تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بگویی.
چرا نه، امروز تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان تانست که در آخرین رقابتش بنگلادش را 3-2 شکست بده و با 12 امتیاز تانست که به جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا که در عربستان در ماه اپریل برگزار میشه راه پیدا کرد.
البته
یک نکته بگم که
زبی جان زنده باشی، با معذرت که وقت برنامه همینجا به پایان میرسه و ناگزیر هستیم که خداحافظی کنیم. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر با شنونده ها شریک میسازیم. تشکر از همگی. فرشته نگاستم میزبانتان در این برنامه و این مجله خبری رادیو آزادی را در همینجا به پایان میرسانم. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین که اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست.